ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 5 اردیبهشت 1400 هجری شمسی برابر 25 آوریل 2021 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی، من بکتش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، همکارمان الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران پس از پایان نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت در مذاکرات هسته‌ای در مورد برداشتن تحریم‌های اقتصادی تفاهم بهتری وجود دارد. معاون وزیر امور خارجه از روند کلی مذاکرات وین نیز گفت
مذاکرات بحث‌های پیچیده‌ای درش مطرح هست، باید با دقت کافی مورد نظر قرار بگیره، با دقت کافی باید بحث بشه، بررسی بشه، کلمه به کلمه هر بحثی جای دقت داره، بنابراین نه شتاب زده خواهیم بود نه فرسایشی اجازه میدیم مذاکرات بشه، با دقت و هوشیاری مذاکرات رو ادامه خواهیم داد.
عباس عراقچی پس از پایان نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت اگر احساس شود که در طرف‌های مقابل جدیت وجود ندارد و یا به دنبال خرید زمان و احیاناً اضافه کردن موضوعات دیگر هستند، حتما مذاکرات را در همانجا قطع خواهیم کرد. مذاکرات با 5 کشور عضو برجام، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه قرار است هفته جاری در وین از سر گرفته شود. نماینده آمریکا نیز در نزدیکی محل نشست حضور خواهد داشت و به صورت غیر مستقیم در جریان مذاکرات ایران و اعضای باقی مانده در برجام قرار می گیرد. بیش از 220 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو شدند. خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه با اعلام این خبر، متن نامه نمایندگان امضا کننده را منتشر کردند که در آن انتقادات زیادی از حسن روحانی رئیس جمهوری به چشم می‌خورد. در این نامه آمده که حسن روحانی دچار ضعف بنیادهای تئوریک، رخوت و خمودگی عملی است و با فرافکنی، منازعه گرایی، عملکرد جزیره‌ای و حاشیه‌سازی عملاً توان و سرمایه کشور را هرز می‌برد. دولت حسن روحانی تاکید دارد که تحریم‌ها دلیل اصلی وخامت اوضاع اقتصادی است، اما گروه‌های اصولگرا عملکرد دولت او را مسئول وضعیت امروز جمهوری اسلامی می‌دانند که با نابسامانی‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف روبروست. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در ادامه تجمعات صنفی هفته‌های اخیر بار دیگر روز یکشنبه در دست کم 8 شهر ایران تجمع کردند. این تجمعات در اردبیل، عراق، تهران، اصفهان، کرج، قزوین، بروجرد، کرمانشاه و شوش برگزار شدند. به نوشته سایت تلگرامی گروه اتحاد بازنشستگان، خواسته اصلی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سطح متوسط هزینه‌های زندگی خانوار 4 نفره شهری و اصلاح مستمری‌ها در سطح 12,500,000 تومان به عنوان پایه حقوق و سبد معیشت است. گزارش‌ها حاکی است که شامگاه شنبه بر اثر انفجار کپسول اکسیژن در یک بیمارستان در بغداد که به آتش سوزی گسترده‌ای منجر شد، 82 نفر کشته و 110 نفر مجروح شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که این رویداد باعث خشم عمومی و درخواست شهروندان برای استعفای مقامات کشوری شده است. بر اساس گزارش‌های خبری، انبار کردن کپسول‌های اکسیژن به نحوی غلط باعث این انفجار شده و ارتباط سقف‌های کاذب بیمارستان با یکدیگر به سرعت آتش را به تمامی ساختمان منتقل کرده. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که این بیمارستان سیستم مقابله با حریق نداشته است. مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، خواستار تحقیقات فوری در مورد علل این آتش سوزی شد و 3 روز در کشور عزای عمومی اعلام کرد. با افزایش بی سابقه آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا در هند، نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور، امروز گفت که طوفان کرونا کشور را به لرزه درآورده است. در شبانه روز گذشته هند با بیش از 349,000 مورد جدید ابتلا رکورد جهانی را در یک روز شکست و این چهارمین روز پیاپی از ثبت آمارهای بی سابقه جهانی میزان ابتلا در هند بود. اکنون در این کشور به طور متوسط هر 4 دقیقه یک نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست می‌دهند. در همین حال ایالات متحده هم وضعیت بحران کرونا در هند را بسیار نگران کننده خوانده و اعلام کرده که به سرعت در حال ارسال کمک به هند است. دولت نرندرا مودی نخست وزیر هند اکنون با موجی از انتقاد روبروست و منتقدان میگویند دولت او زمانی که آمار روزانه مبتلایان از 10,000 در روز پایین تر رفت اجازه داد اجتماعات بزرگ مذهبی و سیاسی برگزار شوند و برنامه‌ای هم برای ساخت مراکز درمانی جدید نداشت.
همکارمان الهی روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. اعلام یکی از بالاترین آمارهای رسمی مرگ و میر کووید 19 در کشور همزمان با هشدارها در مورد انواع جهش یافته کرونا.
اگر این جهش یافته ویروس هند وارد ایران بشه واقعا مرگ و میر بسیار جهشی و بالاتر از این مقدار خواهد بود که ما الان شاهدش هستیم.
درخواستنامه بیش از 100 وکیل دادگستری ایران برای آزادی وکلا و کوشندگان زندانی.
چه تعقیب اثر داده بشود چه نشود وظیفه قانونی انسانی و اخلاقی ماست کف بزنیم و اعتراض کنیم و اعتراض خودمون رو اعلام بکنیم به مراجع رسمی.
ادامه تظاهرات اعتراضی بازنشستگان در کشور. خط و نشان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای اسرائیل.
جمهوری اسلامی 42 ساله در حال نابودی اسرائیل و تا حالا یک دونه حتی موشک به جایی نزدن که واقعا نشانه تهدیدی برای امنیت ملی اسرائیل باشه.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. طبق آمارهای رسمی با درگذشت بیش از 450 تن در ایران یکی از مرگبارترین شبان روزهای کرونایی از آغاز این واگیری رقم خورده است. همزمان علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در خصوص نوع جهش یافته دیگری از ویروس کرونا در آینده هشدار داده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که مقام‌های بیمارستانی در ایران از بدتر شدن وضعیت کرونا خبر دادند، شمار دیگری از مقامات مسئول پیش‌بینی کرده‌اند که ورود گونه جهش یافته ویروس کرونا هندی به ایران قطعی خواهد بود. کیانوش جهانپور از مقام‌های وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت تاکنون موردی از این ویروس در ایران گزارش نشده، اما باید منتظر ورود این ویروس به کشور بود. همزمان علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در خصوص نوع جهش یافته ویروس کرونا ایرانی در آینده هشدار داد.
ما حتی ممکنه ویروس جهش یافته ایرانی هم داشته باشیم، یعنی در آینده چون الان فصل بهار جهش ویروس است کرونا، یعنی الان ممکنه در هر کشوری ویروس جهش پیدا بکنه.
این مقام وزارت بهداشت ایران با هشدار درباره موج کرونا هندی در جهان و از جمله در ایران ورود مسافران از هند و پاکستان به ایران را منوط به 2 شرط کرد.
خب تست اونجا رو باید بدن که منفی باشه، قطعا تست داخل کشور هم باید بدن که منفی باشه، حتی اگر منفی باشن باید 14 روز قرنطینه باشن، تست منفی هر دو طرف داشته باشن، علاوه بر تست منفی باید 14 روزم قرنطینه باشن با هزینه خودشون و بعد بتونن دیگه وارد کشور بشن.
مقام های ایران میگویند که پروازها از مبدأ هند و پاکستان از اولین ساعات روز یکشنبه متوقف شده است. حسین ذوالفقاری رئیس کمیته امنیتی انتظامی ستاد مقابله با کرونا در این باره اعلام کرد:
مقرر شد تا اطلاع ثانوی کلیه پروازهای هندوستان و پاکستان لغو گردد. مقرر شد که نیروهای مسلح از نظامی و انتظامی مرزهای جنوب شرق کشور رو، مثلا مرزهای هممرد با پاکستان رو، به صورت ویژه و ضربتی تحت کنترل قرار بدن. در ارتباط با مرزهای آبی، هر گونه مسافر اهم از مجاز و غیر مجاز از مرزهای زمینی و آبی به داخل کشور ممنوع است.
به رغم این اظهارات، برخی از رسانه‌ها از اهمال در اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در مرزهای ایران خبر دادند و نسبت به اظهار نظر مقام‌های دولتی در این باره ابراز تردید کردند. محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
همین وضعیت در ابتدای شروع کرونا و در پروازهای از چین بود. واقعاً دنیا ایران رو در آینده هم نخواهد بخشید و اینجاست که باز همین اشتباه رو متاسفانه اینها دارن انجام میدن، در حالی که این بسته شدن پروازها رو از چند ساعت گذشته هند انجام داده و خودش به صورت داوطلبانه در واقع این کار رو کرده برای جلوگیری از سرایت. اما ایران به عنوان جایی که میتونه دروازه ورود این بیماری از شرق به غرب و اروپا باشه و مردم خودش هم درگیر بشن، متاسفانه هیچگاه این اقدامات رو جدی نگرفته، همیشه با تأخیر بوده. این تأخیر هاست که منجر به این میشه که متاسفانه بیماری در خود ایران اول جایگزین بشه و بعد انتشار پیدا بکنه به جاهای دیگه. اینها نکاتی هست که حتی در سند مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری در تابستان گذشته اومده بود و انتقاد شده بود این مسئله که چرا اینقدر با تأخیر صورت میگیره و این تأخیرها غیر قابل قبول هست و عوارض واقعا غیر قابل جبرانی داره. اگر این ورژن جهش یافته ویروس هند وارد ایران بشه، واقعا مرگ و میر بسیار جهشی و بالاتر از این مقدار خواهد بود که ما الان شاهدش هستیم.
در شرایطی که بیم ورود کرونا هندی به ایران و شیوع بالای کرونا در روزهای اخیر نگرانی ها را در کشور دوچندان کرده است، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه در نامه ای به همتای هندی خود از آمادگی جمهوری اسلامی برای تأمین بخشی از نیازهای بهداشتی هند خبر داد. او در نامه اش مدعی شده که جمهوری اسلامی توانسته با کمترین عارضه ممکن از موج چهارم کرونا عبور کند و توان کمک کارشناسی به هند را نیز داراست. این ادعا در حالی است که هنوز هیچ منبع مستقلی عبور ایران از آنچه موج چهارم کرونا خوانده شده است تایید نکرده است. با جان باختن بیش از 450 نفر در 24 ساعت گذشته طبق آمارهای اعلامی، ایران یکی از مرگبارترین روزهای کروناییش را از آغاز این پاندمی تجربه کرد. وزارت بهداشت ایران در حالی روزانه آمار مربوط به ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را اعلام می‌کند که سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی را 3 تا 4 برابر بیشتر از آمارهای رسمی برآورد کرده است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. پیام‌ها و دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
آقای نمکی برداشته نامه نوشته برای وزیر بهداشت هندوستان که اگه درخواست کمک داریم ما بیایم کمک کنیم. یاد اون مثال معروف میافتادم که میگه کل اگر تو طبیب بودی خود دوا میکردی. من حسابی تو خود کشور خودت موندی، اما و اگر و ایشالله داری به کار میبری، دست بر را خجالت بکش اون سنه.
فقط این را میدانم که مردم را به خاک سیاه نشاندند و هیچ کسی هم پاسخگو نیست.
این برنامه دفن فوت شدگان بهایی رو که گفتن در خاوران دفن کنن، چقدر آخه بیرحمانه است، چقدر بیرحمانه، چقدر میشه آدم از انسانیت بوی نبرده باشه. دو طیف مختلف و آزار بده اینجوری، کسانی که عزیزانشون اونجا دفن بودن یا هستن یا نمیدونن چی شده، و کسانی دیگه ای که عزیزش از دستش میره میگه برو اونجا باید دفن کنی. یعنی اصلا بی‌رحم‌تر از این میشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
بیش از 100 وکیل دادگستری ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان آزادی وکلای زندانی و نیز کوشندگان سیاسی و مدنی از حبس شدند. در این نامه که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته آماده است، آغاز نقل قول: این جنابان شماری از وکلای دادگستری هست به وظیفه انسانی و مسئولیت اجتماعی خود، خواهان دستور پیگیری و اقدام عاجل ذیل هر عنوان قانونی که صلاح می دانید جهت آزادی افرادی که دغدغه خیر عمومی داشته و مورد تعقیب کیفری واقع شده اند هستیم. پایان نقل قول. بابک پاکنیا، وکیل دادگستری ایران در تهران و از امضا کنندگان این نامه، به رادیو فردا میگوید:
دو جنبه در واقع مورد توجه ماست. یک این که وقتی ما قوانین موضوع رو نگاه میکنیم، برخی تبعیضات در قوانین آمده نسبت به متهمین سیاسی. خب متاسفانه بسیاری از مواقع متهمین سیاسی رو با عنوان امنیتی مورد خطاب قرار میدن. در واقع ما اونها رو سیاسی میدونیم، ولی در واقع ضابط یا بسیاری از مقامات قضایی اعلام میکنن نه، اینها امنیتی هست. بنابراین مسائل اینچنینی وجود داره که خب این محل اعتراض ماست. اما خب این تبعیضها توی قانون اومده، بحثش مجزا. اما یه تبعیضاتی هست در روند رسیدگی به پرونده متهمین به تعبیر ما سیاسی، به تعبیر آقایون امنیتی، و همینطور در روند نگهداری این متهمین یا بعدن حالا تبدیل میشن به محکومین در زندانه. حالا چه بحث بیماریشونه، چه بحث مرخصی اونهاست و امثال زاله، که به شدت مورد اعتراض ماست. حالا اون بخشی که اعتراض ما نسبت به قوانین، محل بحث جای دیگری است. اما اون بحثی که نسبت به تفسیر قانونه و همینطور عملکرد دستگاه قضا نسبت به این متهمین یا محکومین، این دیگه مستقیما به خود دستگاه قضایی مربوطه و ما که در واقع اغلب وکلای دادگستری هستیم، خب از مرتبطین دستگاه قضایی محسوب میشیم و خیرهای دستگاه قضایی هستیم، معترض هستیم به این موضوع. ما داریم ملاحظه میکنیم همکارانی از ما مثل امیر سالار داوودی که در واقع چه حکم سنگین، حتی میتونم بگم غیر انسانی نسبت به ایشون صادر شده، که البته اخیراً بالاخره اعاده دادرسی ایشون پذیرفته شده طبق مسموعات ما، یا پیام درفشان که در واقع در مقام دفاع از حقوق موکلش، خب ما میدونیم طبق قانون وکیل در مقام دفاع از حقوق موکلش از تأمینات شغل قضایی برخورداره، مسئولیت داره و همشأن قاضی محسوب میشه. این قانون رسمی نظام جمهوری اسلامی است و مصوبات رسمی است که الان باید اجرا بشه. ما به اینها معترضیم.
در همین مورد آقای پاکنیا، اینکه وکلای دادگستری ایران که باید از مسئولیت قضایی برخوردار باشند در زندان هستند و شمارشون هم خب کم نیست، چقدر وکلای دادگستری ایران که این نامه رو امضا کردن، بیش از 100 تن از وکلای دادگستری ایران، میتونن خوشبین باشن که این همکارانشون و همچنین کوشندگان سیاسی و مدنی که در زندان هستند و پرونده های همونطور که شما اشاره کردین امنیتی براشون تشکیل شده آزاد بشن، این نامه وکلای دادگستری ایران بهش پاسخ داده بشه؟
ببینید، ما در واقع از دو جنبه باز باید به موضوع نگاه کنیم. این که وکیل بازداشت می شود، وکیل محکوم می شود، این که فعال سیاسی منتقد محکوم میشه و بازداشت میشه، خب این مورد اعتراض ماست و باید اعتراض کنیم. اما اینکه حالا واقعا ترتیب اثری داده میشود یا نمیشود، اون بحث علاهده است. چه ترتیب اثر داده بشود چه نشود، وظیفه قانونی، انسانی و اخلاقی ماست که حرف بزنیم و اعتراض بکنیم و اعتراض خودمون رو اعلام بکنیم به مراجع رسمی. من همیشه طرفدار اعتراض کردن به این مسائل هستم و وظیفه‌مون هست. اما اینکه حالا ترتیب اثر داده بشود یا نشود، یه بحث علاهده. یه بعضی موقع ترتیب اثر داده شده، من اعتقاد دارم اگر واقعا ما پافشاری بکنیم، دوستان ما همکاری بیشتری بکنن، تعداد بیشتری بیان و در این مسائل شرکت بکنن و حمایت بکنن، قطعاً دستگاه قضایی مکلف به پاسخگویی، مکلف به شفافسازیه و من امیدوارم که این اقدامات پررنگتر باشه و انشالله حتماً هم نتیجه میشه گرفت.
بابک پاکنیا وکیل دادگستری ایران در تهران و از امضا کنندگان درخواستنامه بیش از 100 وکیل دادگستری ایران برای آزادی وکلا و کوشندگان زندانی. همزمان بازنشستگان مستمری بگیر از سازمان تأمین اجتماعی در ادامه تجمعات سنفیشان بار دیگر امروز در شهرهای گوناگون ایران تظاهرات کردند. در این تظاهرات آنها همچنین شعارهای اعتراضی خود را باز هم سر دادند. سپیده بهکام از رادیو فردا از تظاهرات امروز گزارشی دارد.
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز 5 اردیبهشت بازنشستگان نیشکر هفت‌تپه کاغذپاس شرکت قند امروز 5 اردیبهشت هستش.
ادامه تجمع‌های اعتراضی صنفی بازنشستگان مستمری بگیر از سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه 5 اردیبهشت در دست کم 9 شهر ایران. این تجمع‌ها از جمله در کرج، اصفهان، و عراق برگزار شد. اسماعیل گرامی فعال صنفی مستقل بازنشستگان روز 14 فروردین ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصیش در تهران بازداشت شد. همچنین در این روز بازنشستگان مستمری بگیر در شهرهای اردبیل، تهران، قزوین، بروجرد، کرمانشاه و شوش نیز به تجمع‌های اعتراضی خود ادامه دادند. گروه اتحاد بازنشستگان، گروهی متشکل از بازنشستگان صندوق‌های مختلف تأمین اجتماعی، کشوری و فولاد، اعلام کرده خواسته اصلی بازنشستگان مستمری بگیر از سازمان تأمین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سطح متوسط هزینه‌های زندگی خانوار 4 نفره شهری و اصلاح مستمری‌ها در سطح 12,500,000 تومان به عنوان پایه حقوق و سبد معیشت است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سبد معیشت ماهانه در سال 1399 را 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. مجلس ایران پیشتر مصوب کرده که مبلغ 150 هزار میلیارد تومان را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری و 90 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که مسئول پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان است اختصاص می‌دهد، ولی معترضان می‌گویند اطمینانی برای محقق شدن این مصوبات و دریافت حقوق خود ندارند. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود سبد هزینه خانوار را 6,850,000 تومان اعلام کرده بود. این در حالی است که حداقل حقوق بازنشستگان 4,200,000 تومان در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده 111 قانون تأمین اجتماعی، حداقل مستمری کارگران بازنشسته نباید از حداقل دستمزد تعیین شده کارگران شاغل کمتر باشد. قانونی که به گفته بازنشستگان تا به امروز به مرحله اجرا گذاشته نشده است. بازنشستگان در تجمعات خود بارها اعلام کردند که با حقوق 9 تا 10 میلیون تومان می توانند حداقل نیازهای اولیه زندگی خود را تأمین کنند. در طول طول سالهای گذشته و نیز از ابتدای سال جاری بارها و بارها بازنشستگان در انتقاد به عملکرد دولت و نمایندگان مجلس تجمعات گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. بازنشستگان طی این تجمع‌ها خواستار رسیدگی به مطالبات خود از جمله همسانسازی حقوق و اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.
ادامه تظاهرات اعتراضی بازنشستگان ایران در شهرهای گوناگون کشور سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌داد.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. در ادامه منازعات مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل در تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از اقدامات آتی علیه منافع اسرائیل صحبت کرده است. سرلشکر پاسدار محمد باقری در مصاحبه‌ای که شبکه المیادین امروز پخش کرد، از طرفی آنچرا که اقدامات انجام شده در چند روز اخیر عنوان کرده، موجب به عبارت وی سر عقل آوردن اسرائیل ذکر نموده است. علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن در مورد خطرات ناشی از منازعات جاری جمهوری اسلامی و اسرائیل به رادیو فردا میگوید:
در درجه اول بدون شک هر نوع عملیات نظامی میتونه خطراتی داشته باشه، اما تفاوت در اینه که جمهوری اسلامی 42 ساله در حال نابودی اسرائیل و تا حالا یک دونه حتی موشک به جایی نزدن که واقعا نشانه تهدیدی برای امنیت ملی اسرائیل باشه. خیلی تمرکز روی قرارگاه دیمونا گذاشتن که قرارگاه اتمی است، ولی باز در اونجا هم کاری نتونستن بکنن. و آخرین بار که از موشک S-200 روسی که یک موشک قدیمی است استفاده کردن، اسرائیل ها تایید کردن که این به نزدیکی دیمونا رسیده، ولی خود قرارگاه و تأسیسات رو نتونسته بزن. بنابراین صحبت بر سر اینه جمهوری اسلامی تا چه حد امکانات آزار رساندن به اسرائیل رو داره، با توجه به اینکه نیروهای ایرانی در سوریه مستقرن، در لبنان هستن، حزب الله بیش از 20 هزار یا 30 هزار موشک ایرانی در اختیار داره و نیروهای ایرانی هم در سوریه تا نزدیکی جولان اشغال شده هستن. بنابراین باید گفت چطور تا حالا کاری نکردن. اسرائیل بیش از 300 ضربه بر جمهوری اسلامی وارد کرده. دهاتن از افسران سپاه کشته شدن و همینطور نیروهای افغانی که همراهی میکنن با سپاه یا عراقی. بنابراین باید گفت بخشی از این تبلیغات، تبلیغات روانی است، فقط آزار رسانی است، ایجاد وحشت و رعب در دل مردمه. و بخش دیگرش هم به نظر من قابلیت اجرایی نداره. دست اسرائیل در ضربه زدن به جمهوری اسلامی به مراتب بالاتر، برای اینکه از اسرائیل قادرن نیرو به ایران بفرستن، حالا چه نیروی بده نمیدونیم، و 50 هزار سند سپاه رو از ایران خارج کنه. میتونن بیان بزرگترین دانشمند اتمی ایران رو بکشن. میتونن بیان یک تروریست وابسته به القاعده رو به قتل برسونن و انواع و اقسام ضربه‌ای که جمهوری اسلامی خورده، مسئله انفجار پادگان امام علی در خرم‌آباد که منجر به کشته شدن نزدیک به 100 نفر و ده‌ها موشک دوربرد جمهوری اسلامی شد، یا در ملارد روزی که رئیس جمهوری وقت آقای احمدی نژاد قرار بود از اونجا دیدار کنه. اینا کنار هم که میچینیم میبینیم دست اسرائیل برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی به مراتب دراستر از دست جمهوری اسلامی، در حالی که جمهوری اسلامی در کنار مرز اسرائیل نشسته، حزب الله رو داره در اونجا، در یمن هست که میتونه از طریق دریای سرخ لطمه به اسرائیل بزنه، ولی هیچ کدوم از این اتفاق نمیفته، بلکه برعکس این اسرائیلی که نفتکش‌های ایرانو که به سوریه میرن ضربه بهشون میزنه، کشتی فرماندهی سپاه رو در دریای سرخ همین چند هفته قبل ضربه بهش زد. تا به حال ما اینا رو دیدیم. یه حمله خمپاره جمهوری اسلامی هم به یک کشتی تجارتی اسرائیل در حاشیه خلیج فارس و نزدیک امارات عربی متحده، اونم ضربه چندانی نبوده، به طور که بعد از 2-3 روز کشتی تعمیر شد یا به راه خودش ادامه داد یا مشغول بارگیری. همه اینا رو شما کنار هم بگذارید، می‌بینید طرف بازنده در درگیری‌هایی که در طول این سال‌ها بین ایران و اسرائیل رخ داده، همیشه اسرائیل دست بالا رو داشته.
آقای نوری‌زاده، در مورد ممالک عربی منطقه چه میتونین بگین در این نزاعی که حالا به طور مستقیم و غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی و اسرائیل جریان داره؟
ببینید، یه اتفاق خیلی بزرگ رخ داده. تا پیش از ورود جمهوری اسلامی به صحنه، عرب‌ها یک دشمن اساسی داشتن به نام اسرائیل که فلسطین رو اشغال کرده بود، و فلسطینی‌ها یک دشمن حقیقی داشتن که اونم اسرائیل بود. جای دشمن و دوست تغییر کرد، یعنی در واقع اسرائیل الان به خصوص با این پیمان ابراهیم دوست عربا شده. در سال روز تأسیس اسرائیل 6 سفیر و نماینده عرب حضور دارند که برای جمهوری اسرائیل دست میدن و تأسیس دولت اسرائیل تبریک میگن، در حالی که اسرائیل تا 10 سال پیش بگیریم یک نیروی اشغالگر بود که فلسطین رو اشغال کرده بود. امروز اسرائیل با فلسطینی‌ها در گفتگو مذاکره و همکاری است. بخش مهمی از همکاری‌های امنیتی بین اسرائیل و دولت خود مختار دیرسالی است علارغم فراز و فرودهایی که در روابط داشتن انجام میگیره. بنابراین خیلی وضع عوض شده. زمانی بود که عرب‌ها در فکر نبرد با اسرائیل، حذف اسرائیل بودند. امروز فقط این جمهوری اسلامیه که حذف اسرائیل رو از نقشه خاص داره. امروز عرب‌ها بسیاریشون به خصوص دخواست خلیج فارس با اسرائیل همکاری میکنند و دشمن براشون دیگه اسرائیل نیست. یک دشمن دارن، جمهوری اسلامی.
علیرضا نوری‌زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن. و ما به دنبال گفته‌های اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی در سال 1915 میلادی را نسل کشی خواند، عکس العمل‌ها به این اقدام جریان یافته است. این اولین باری است که یک رئیس جمهوری آمریکا در مورد این گوشه از تاریخ ترکیه چنین دیدگاه صریحی ارائه کرده است. امیر پوریا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وقتی روز جمعه 3 اردیبهشت رسانه‌های ترکیه و آمریکا از مکالمه تلفنی جو بایدن با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود خبر داده بودند، شاید کسی تصور نمی‌کرد که یکی از موارد مطرح شده در این گفتگو از این قرار بوده که آقای بایدن به رئیس جمهور ترکیه خبر داده بود قصد دارد روز شنبه به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه توسط ترکیه عثمانی در سال 1915 را اعلام کند. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شنبه 4 اردیبهشت در 106مین سالگرد آغاز کشتار ارامنه به دست عوامل امپراتوری عثمانی این حادثه را به طور رسمی نسل کشی نامید. کاخ سفید با انتشار اعلامیه‌ای گفت آمریکا رسما کشتار ارامنه، بازداشت رهبران و روشنفکران ارمنی در دوران امپراتوری عثمانی را نسل کشی قلمداد می‌کند و خود را متعهد به جلوگیری از احتمال تکرار چنین حادثه‌ای می‌داند. صدها نفر از ارامنه مقیم آمریکا که در مونته‌بلو در ایالت کالیفرنیا به مناسبت روز یادبود این کشتار گرد آمدند، از اینکه جو بایدن آن را نسل کشی دانسته استقبال کردند. درباره پس زمینه این واقعه و آنچه ممکن است با نسل کشی خواندن آن توسط دولت آمریکا رخ دهد، جلیل روشندل کارشناس روابط بین الملل به رادیو فردا چنین گفت:
ترک‌ها معتقدند که دلایل و مدارکی در اون پرونده‌های تاریخی دارن که نشون میده این نسل کشی نبوده، ولی این عقیده فقط عقیده ترک‌هاست، به خصوص که جریان چیزی حدود 8 سال طول کشیده و در خلال این 8 سال اتفاق افتاده، این رو در سایه نگه داشته بوده. حالا این داره از سایه در میاد و میتونه به هر طرفی حرکت بکنه. مشکل است که بگیم که به طور قاطع ارامنه ممکن است بتونن حقوقی رو مطالبه بکنن، ولی اون که مسلم است این روز حالا به صورت رسمی در تاریخ شناخته میشه.
در برخی منابع آمده است که حدود 600 هزار تا 1.5 میلیون ارمنی حد فاصل سالهای 1915 تا 1923 میلادی به دست امپراتوری عثمانی کشته شدند. ترکیه کشته شدن ارامنه در جنگ جهانی اول از سوی عثمانی را میپذیرد، اما شمار کشته شدگان را بسیار کمتر میداند و این رویداد را نه یک کشتار دست جمعی برنامه ریزی شده، بلکه جزو پیامدهای طبیعی جنگ برمیشمارد. در آمریکا اخیراً بیش از 100 نفر از نمایندگان کنگره به رهبری آدام شیفت، رئیس دموکرات کمیته امور امنیتی مجلس نمایندگان، در نامه‌ای خطاب به جو بایدن از او خواسته بودند به وعده انتخاباتی خود در به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه عمل کند. جو بایدن اولین رئیس جمهور آمریکاست که رسماً این کشتار را نسل‌کشی اعلام می‌کند. رهبران آمریکا و ترکیه قرار است در اجلاس ناتو که اواسط سال جاری میلادی برگزار خواهد شد دیداری داشته باشند. این اعلامیه کاخ سفید چه تأثیری بر مناسبات دو کشور خواهد داشت؟ باز بشنویم از جلیل روشندل.
فراموش نکنیم که بین ترکیه و آمریکا در زمینه‌های مختلفی، اگر نگیم که اختلاف منافع، بلکه همپوشانی منافع وجود داره، از جمله در مسئله ایران، دریای سیاه، افغانستان و همینطور اخیراً استکاک‌های بر سر سامانه ضد موشکی S-400 روسی که به یک عضو ناتو یعنی ترکیه فروخته شده. بر اساس این مسائل بین دو کشور هست و میتونه این تصمیم آقای بایدن تسهیل بکنه و یا اینکه اون رو تشدید بکنه.
در واکنش به این اظهار نظر رسمی آمریکا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پیامی به کلیسای ارامنه در استانبول بدون نام بردن از جو بایدن، اعلامیه کاخ سفید را نوعی مداخله توسط اشخاص سیاسی ثالث دانست و تاکید کرد که معتقد است کسی از طرح این بحث‌ها که به باور او باید توسط مورخان انجام شود سودی نخواهد برد. مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز در صفحه توییترش چنین نوشت:
فرصت طلبی سیاسی بزرگترین خیانت به صلح و عدالت است. ما این اظهارات را که مبتنی بر پوپولیسم صرف است تماماً رد می‌کنیم. کلمات قادر به تغییر یا بازنویسی تاریخ نیستند.
در مقابل اما نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از اقدام آمریکا که او آن را اقدامی بسیار قاطع در برابر عدالت و حقیقت تاریخی خواند استقبال کرد و آن را پشتیبانی بی‌بدیلی از بازماندگان قربانیان نسل‌کشی ارامنه نامید. نیکول پاشینیان گفت این حرکت آمریکا در به رسمیت شناختن نسل‌کشی نمونه‌ای دلگرم کننده برای همه کسانی است که می‌خواهند یک جامعه بین‌المللی منصف و مدارجو بسازند. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه در اعتراض به تصمیم دولت جو بایدن شنبه 4 اردیبهشت دیوید ساترفیلد سفیر آمریکا در آنکارا را احضار کرد و سادات اونال معاون وزیر خارجه ترکیه اقدام رئیس جمهور آمریکا را غیر قابل قبول خواند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فرداگرام.
برای سرعت بخشیدن به روند کارزار واکسیناسیون اتحادیه اروپا با بستن قراردادی کلان با شرکت بایونتک فایزر در نظر دارد تا 3 ماه آینده 70% جمعیت 450 میلیونی این اتحادیه را واکسینه کند. تا کنون 123 میلیون شهروند اروپایی واکسن خود را دریافت کردند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال بروز تنگناهایی در ارسال واکسن به ویژه از سوی شرکت آسترازنکا، کارزار واکسیناسیون در اروپا تا اندازه‌ای مختل شد. حال رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورزولا فون در لاین در تازه‌ترین گفتگوی خود از پیشرفت چشمگیر در واکسینه کردن شهروندان اروپا خبر داده و گفته با شرکت بایونتک فایزر قراردادی برای تحویل 1,800,000,000 دوز واکسن بسته و همزمان ابراز خوشبینی کرده به جای 5 ماه تا 3 ماه آینده 70% شهروندان بزرگسال اروپا واکسینه شوند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین تاکید کرده تا کنون 123 میلیون شهروند اروپایی واکسن خود را دریافت کردند. خانم فون در لاین در دیدار از کارخانه واکسنسازی بایونتک فایزر در بلژیک هم گفته این کارخانه نیز 20% واکسن مورد نیاز را تامین می کند. از طرفی فرانسه به عنوان اولین کشور عضو اتحادیه اروپا در یک حرکت انسان دوستانه اعلام کرده بخشی از ذخایر واکسن خود را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می دهد. اولین محموله ارسالی 500,000 دوز واکسن آسترازنکا است که تحویل برنامه جهانی موسوم به کوواکس می شود. دولت فرانسه همچنین در نظر دارد پس از گذشت 6 ماه از 20 روز دیگر منع رفت و آمد شبانه از ساعت 19 تا 6 بامداد را کاهش دهد. بازگشایی مراکز فرهنگی هم دیگر اقدامات دولت فرانسه خواهد بود. هلند هم علارغم بالا بودن میزان مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور در نظر دارد منع رفت آمد شبانه را پس از گذشت 3 ماه از چهارشنبه این هفته لغو کند. از طرفی یک مؤسسه پژوهشی آلمانی به نام پاول ارلیش هم اعلام کرده تا کنون 59 مورد لختگی خون در مغز افرادی که از واکسن آسترازنکا در آلمان استفاده کرده اند مشاهده شده. این شهروندان آلمانی از 13 فوریه تا 31 ماه مارس اولین دوز این واکسن را دریافت کرده و در این میان 12 تن یعنی 6 زن و 6 مرد بر اثر لخته شدن خون در رگ‌های مغزشان جان باختند. علائم این بیماری در این افراد پس از گذشت 29 روز از دریافت اولین واکسن آسترازنکا ظاهر شده. و در پایان تا کنون در سراسر دنیا بیش از 1,000,000,000 دوز واکسن تزریق شده که بیش از نیمی از آن نصیب آمریکا، چین و هند شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
آمار مرگ بر اثر بیماری کووید 19 در جهان طی 1.5 سالی که از شیوع و واگیری ویروس کرونا می‌گذرد اینک بالغ بر 3,100,000 تن است، در حالی که کل موارد جهانی کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به 147 میلیون مورد بالغ شده که از آن میان تا کنون بیش از 125 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 19 میلیون مورد برآورد می شود که از آن میان نزدیک به 99.5% خفیف و وضعیت بالغ بر 110 هزار بیمار کمی بیش از 0.5% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. از مجموع بیش از 128 میلیون مورد مختومه کرونا در جهان تا کنون 98% بهبود یافتند و 2% درگذشتند. در همین حال جمهوری خلق چین که به عنوان منشأ شیوع ویروس کرونا جدید در عرصه بین المللی شناخته می گردد و صحت و سقم آمارهایش مورد شک و تردید و سوالات جدی کارشناسان قرار دارد، کل موارد کرونایش شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان بالغ بر 90,000 مورد اعلام می شود و حالا از حیث کل موارد کرونایش در عرصه بین المللی در رتبه 95 قرار گرفته. امروز 13 مورد ابتلا، دیروز 9 مورد و پریروز 19 مورد ابتلا اعلام کرد. بر اساس آمار رسمی جمهوری خلق چین، از کل بالغ بر 90,000 مورد کرونا در آن کشور، میزان تلفات همچنان بالغ بر 4,600 تن اعلام می شود، در حالی که شمار بهبودی یافتگان بیش از 85,000 تن و موارد جاری کرونا 308 مورد با 4 بیمار در آن بین در وضعیت بحرانی قید شده است. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.